بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 338، شنبه 4 بهمن 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته بود، ظاهرن نیست، از سال گذشته بحث اسم اسماء الله، از سال گذشته که عملا هفته یک جلسه هست، از سال گذشته ما این بحث تعامل با اسماء مطرح شد، یعنی مسئله اسماء الهی و تعامل سلوکی با آن مطرح شد. مقدماتی را عرض کردیم، بعد از مقدمات اومدیم به بحث در باب برخی از اسماء. اسم رزاق رو گفتیم و بعدش رسیدیم به اسم شکور. در مورد اسم شکور توضیح دادیم، اسم شکور و شاکر که در فرهنگ قرآنی آمده و در آیات بسیار اومده بود، من حدود 6-7 کریمه قرآنی، 8 کریمه قرآنی رو خدمت تو خوندم به عنوان تصریح و بعد که کلن تو قرآن فراوان توضیح دادیم که یعنی خداوند سبحان از بنده‌ای که دست به کار خیر میزنه، خیرخواهه، کار درست میکنه، کار نیک میکنه، کار برای خدا میکنه، اعتقاد نابی به خدا داره و اساس اون تعامل میکنه، خدا این رو بی جواب نمیذاره، خدا از او تشکر میکنه، که میشه خدا شاکره و خدا شکوره. گرچه بعضی ها من دیدم مثلا بحث شکور یا بحث تواب که میشه، میگن شکرپذیر است، توبه پذیر است، آن که خدا توابه یعنی واقعا توبه میکنه، اصلا تو فرهنگ ما، و خدا شکر شکوره یعنی واقعا خود تشکر میکنه، اصلا به این معنا. ولی حالا چجوری باید درستش کرد، چجوری توضیح داد آیات رو، اون بحث، و الا به معنای تشکر واقعا خدا تشکر میکنه. و توضیح دادیم، آیاتی رو آوردیم، خود آیات تصریح داشت، من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا، بعدش من یقترف حسنتن، هر کس حسنه ای رو به اصطلاح انجام بده، ان الله غفور شکور، من یقترف حسنتن، هر کس کار خیری بکنه، نزد له فیها حسنا، در همین مسیر ارتقاش میدیم، اضافه میکنیم بر حسنش. چرا؟ چون خدا غفور شکوره. غفور شکوره رو توضیح دادیم، غفوره به خاطر اینکه یعنی نقایص کار رو حذف میکنه در کار، شکوره یعنی بالا میبره، نزل لغو فی حسنا، چون خدا غفور شکوره. خب این اصلا صریحا انم به معنی تعلیل است، پایه استدلاله، یعنی چون خدا غفور شکوره باعث شده که نزل لغو فی حسنا، اونم چی؟ بر اساس من یقترف حسنتن، کسی حسنه انجام داد، نزل له فی حسنا. و از این دست آیات فراوان بود که خوندیم، که صحبت شاکر و شکور مطرح شد و توضیح دادیم. جناب علامه طباطبایی زیل اون شاکران علیم که یه آیه هست، شاکران علیم، میتونید بگید آیه چی بود؟ من تتبع خیرن فین الله، آیه 158 واقعا ذیل همین آیه علامه طباطبایی توضیح میده اصلا که شاکر به معنی حقیقی داره به کار میده، تشکر میکنه، حقیقتا معنی مجازی نیست. این توضیح داده جناب علامه طباطبایی، حالا نه توضیح دادیم قبلا. و بر اساس این در قرآن بنگرید فراوان، خداوند سبحان هیچ کار خیری نبود که مگر اینکه به او به اصطلاح بها داد و ارتقا داد و به اصطلاح به نهایت رسوند. هیچ کار خیری نیست که خدا اینجوری باش نکنه. و به تعبیری بی جواب نمیذاره، یک قدم به سمت خدا، خدا صد قدم. اینا توضیح دادیم، اینا رو گفتیم. من فقط میخوام بحث شکر اول درست بشه که گفتیم قبلا. یه همچه حالتی داره، یعنی هیچ کاری نیست که بدون این و نظام عالم. بعد توضیح هم دادیم تو این نظام عالم چرا خدا شکوره. بعد گفتیم خداوند یک حقیقت به اصطلاح موجود اخلاقی است. توضیح دادیم موجود اخلاقی در مورد خداوند غیر از این موجود اخلاقی در انسانه و تکوین چگونه اخلاق معنا داره. موجود خردمند بی نقص بدون نیاز به عملی که بخواد باهاش با کمال برسه، چگونه هم باز میتونه همین موجود اخلاقی زیست کنه و اخلاقی عمل کنه. و توضیح دادیم اصلا در نهاد تکوین قابیده به اصطلاح خیر و به اصطلاح ذات حق بر نیکه. توضیح دادیم اینا رو و بعد گفتیم خب بر اساس این معنا نداره، چون این حقیقتی از اظهار احسانی که به خدا می شود احسان رو پاسخ ندهد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، معنا نداره در هستی. یعنی خدا و بعد حالا خدایی که قادر هم هست، خدایی که علیم هم هست و خدایی که بر و نیک اخلاقی هم هست، اینا که با هم جمع میشه باعث میشه یقینا در نظام هستی چون این چیزی داره کار خود رو میکنه. توضیح دادیم اینا رو، حالا دیگه باز برنگردیم بحثا رو. البته یکی دو تا جا هست من دوباره با یه اشاره به قبل بکنم میرسم توضیح. حالا بعد از این بحث ما گفتیم چگونه تعامل کنیم با اسم شکور. بعد از اینکه اسم شکور رو توضیح دادم اینا، بودیم چگونه تعامل کنیم با اسم شکور. عرض کردیم اولا مسئله اصلی که هست اینه، این لحظه ای که انسان دست به کار میزنه، کار خیری میکنه، نیک از نظر انسانی انجام میده یا نیک نسبت به حضرت حق انجام میده، که هر دو رو خدا نیک میدونه، توضیح دادیم اینا رو. کار خیر یا اعتقاد نیکی که بر اساس او تعامل میکنه، مثلا حسن ظن به خدا داره، بر اساس این حسن ظن با خدا تعامل میکنه، دقت میکنید، اعتقادی داره به خدا و بر اساس اون اعتقاد حسن ظنی که داره عمل میکنه، تعامل میکنه. یعنی میگه من خدایی که دارم اینجوری نمیکنه، اونجوری میکنه، همین قدری که میگوید. این نوتا میشه به اصطلاح میبینه گاهی به اصطلاح به لحاظ فکری به اینجا میرسه که این کاری کردم، اینی که الان در زندگیم پیش اومده به خاطر اون کار نیک خدا این رو به من داد به لحاظ فکری. ولی گاهی اصلا مییابد و میچشد و فهم بسیار روشن بصیرتی دارد که این اصلا خدا داده به خاطر این. مثال هم زدم قبلا، بنده خدایی مثلا یه انفاقی کرده بود، خودش میدید مثلا این اول جویاشو که واقعا این هست یا نیست، که واقعا نیاز داره، دلش واقعا سوخت و یه چیزی داد. بعد میگفت من رفتم مسجد نمازی خوندم که اصلا تا به حال همچه نمازی نخوندم و میدیدم دست تلطف حضرت حق رو بر سرم، دقت میکنه اینجوری که این دیدن موجب یک نوع ارتباط با اسم شکوره. نه که اسم شکور کار نمیکنه، کار میکنه، اسم شکور داره کار خودشو میکنه. من تعاملی که پیدا میکنم، من میابم این نهف کرد کردم اولا حتی در اون مرحله ذهنی هم ارتباط تعامل باشه، خیلی خوب. یعنی همینقدر بدانی که خدا باش اینجوری عمل کرده و میکنه و تمام اینها رو به حساب خدا بذاره، ولو حتی احساس لطیف بصیرتی فهمی شهودی نباشه براش، حتی به صورت ذهنی هم باشه خوبه، ولی اصلش از میکنم به اینجا میره و اینجاها تاک میکشه چیز عجیب میشه. من مثالم زدم به حضرت یوسف در اون جریانی که وقتی اون برادران اومدند و حضرت یعقوب آمد و بعد اون واقعه گفته شد و بعد یه دفعه که داره با پدر صحبت میکنه که من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اینا رو توضیح میده، یه دفعه میگه رب قد آتیتنی من المال و علمتنی من تأویل. داره با پدر با صحبت میکنه، یک دفعه سر تغییر میکنه، سر به اصطلاح خطاب تغییر میکنه، میشه چی؟ خدا رب، یعنی میبینه همونی که از کودکی خدا تا به حال او رو تدبیر کرده که شده رب قد آتیتنی من المال و علمتنی من تأویل. خب تا این میشه، اینجا میگیم اون در واقع اسم شکور رو میبینه چجوری با او عمل کرده، او رو تعامل کرده و پیش برده. اسم شکور رو میبینه. این که دیده میشه اولین لطف اسم شکور آمده چیه؟ یافته اسم شکور که بعضیش الهامیه بعضیش شهودیه، هم الهامش مفیده هم به اصطلاح شهودش مفید. عرض میکنم قبل از الهام و قبل از مسئله به اصطلاح شهود، ما این مرحله قبلی هم داریم که چیه؟ همینقدر که به لحاظ ذهنی این باور را داشته باشه، اون خوبه، خیلی خوبه، اونم یک نوع تعامله، ولی اینجا دیگه تعامل خیلی لطیفتر میشه. یعنی واقعا میبینه میگیابه که در بر حق است و حق با او این گونه کرد، یک قدم به سمت خدا رفتم، خدا چقدر به من توجه کرد، چقدر عنایت کرد، دست تلطف بر سرم کشید. این میابه این. تا این میشه حقیقت اسم شکور رو یافته. این اولی محله واضح است که میگیم حالا من دا عرض کردم تا این لحظه پیش میاد این رو سان بدید، نذارید بره. بعضی ما خب من فهمیدم اون بعد دوباره مشغول کار میشم، مثلا هیچ مثلی از همه چیشی ندیدم. بعضی ها رو من میبینم براشون یک احوال الهامی یا احوال شهودی دست میده، ولی به صورت خودش رو مشغول به چیز دیگر میکنه. نه، سانش بدید، بذارید بیاد جلوی چشم و همیشه باش به اصطلاح برخورد کنید، با او زندگی کنید. دقت کنید چی عرض میکنم. گاهی از آدم یه چیزی که پیش اومده بیشتر باش هست، زیست میکنه. نمیدونم این جریان رو دیدید دیگه، قرآن حضرت موسی با خدا که هست، خدا میگه این چیه دستته؟ عصا. خب میتونی اساس دیگه تموم شد دیگه، اساس. بعدی میبینه الان وقت ارتباطه، الان خدا خودش جلو گفته یه عصایه، اتوکل علیها و احوش بها علی قلب. بابا ما خدا نمیدونه، میدونه مگه اینا چیزای واضحه دیگه؟ خب این عصا رو برای این خب مسلمه که تو باشی گوزبندی بایی. نه، صحنه ایست که من باید این کش بدم، صحنه کش دادنه. قد میکنه نشستن با محبوب باید استمرار پیدا کنه. وقتی شد این اسم رو بذارید سان پیدا کنه، نذارید از شما بره. وقتی آمد یه القاء الهامی یا شهودی اومد، یادمون باشه وقتی اینجور شد سانش بدین، خدا رو ناز بدین، چه خدای خوبی اینجا واسه هستم جزمو. اینجوری این کش دادن یعنی جولان دادن اسم شکور و توجه به اسم شکور و تعامل سلوکی توحیدی با خدا. دقیق میکنی چه از میکنم؟ این رو کش بدید. این یکی از کار هست. و بعد یکی از چیزهایی که باز توش هست که خود همین تعامل با این اسم کم کم او رو به تشکر نسبت به حق میکشونه. تا به حال صحبت بود اسم شکوره، ولی الان تشکر میکنه که خدایا تو تشکر کردی از من. لفظ حالت تشکر رو لازم نیست حتما بگه تشکر، ولی میخوام تو این گونه تعامل کردی این تشکر دیگه اون توضیح که دادی بسه چیکار کنه. اینجا خود همین رو که ادامه بده کم کم میبینه که او رو به حال تشکر میکشونه. همین چرا به حال تشکر میکشونه؟ یکیش اینه، چون میبینه که خب تمام این شرایط رو که خدا براش پدید آورد، عرض کردیم تمام این چیزی که من میتونم مثلا یه نماز خوب بخونم، مثلا میتونم یه انفاقی کنم، مثلا یه کاری میتونم بکنم، همین رو کی پیش آورده؟ خدا پیش آورده. این توفیقش با خداست و الا نمیشد شرایط جور بشه. اینم که از خداست. آقا اگر میشه اون چیز رو روشن کن، وقتی از سرم میبینم سردش، من یک کمی هنوز سردم نشده، آره از بس پوشیدم، ولی آره سرم میبینم. خب درست شد؟ ازم اینه، درسته که حالا خدا داره و الا اصلش رو نگاه میکنم هیچ اصلا لازم نبود که این شرایط پیش بیاد. این شرایط هم خدا ایجاد کرده، یعنی خودش ایجاد کرده بعد خودش داره تشکر، خودش من راه انداخته بعد داره تشکرم میکنه. این حالت، این یکیش که خیلی برای شیرین میشه، یکیش هم همون توضیحی که قبلا در مورد اسم شکور دادیم و بحث اخلاق تکوینی که داشتن توضیح میدادن، اخلاق در تکوین، عرض کردم ما هیچ حقی نداریم در این که بخواد خدا تشکر کنه، ولی اون خلق کریم حضرت حق باعث میشه که تشکر میکنه. قبلا اینو توضیح دادم، ما حقی نداریم چرا؟ چون در واقع بنده ما او اصلشه، همه چیز از اوست. ولی او چون از بس کریمه به کرمش، از بس بره به نیکیش، از بس خیره به خیریتش این کار داره میکنه، که این توجه به این مسئله، یعنی اسم شکور که داره کار میرسه حق ما نبود که مثلا بگیم حق ماست، ولی خدا به سان حق ما با ما تعامل کرده. چرا؟ خود کریم است، خود خیر است، خود بر است و بار، خود نیک است و بر اساس نیکی عمل میکنه. و حتی چیزی رو که خودش زمینه ایجاد کرده، مثلا بنده خدای میگه پول رو من دادم به کسی، اون دیدم داره چون خوب تقسیم کرد، خودش نگرفت خوشم آمد. یعنی اینم یه مال خودش بود داد، ولی بازم دارش کار میکنه، میگه حالا که اینه من یه به اصطلاح برخورد بهتری باشه. این چیه؟ میگیم برمیگرده به این که خود از بس کریمه نگاه نمیکنه، خب این از من بود، من دادم. میگه نه، چون او خوب عمل کرد باید بشه. اینجا ما میگیم به طبیعه تا اینو میبینه اصلا او رو به تشکر واقعی میکشونه، تشکر ناب میکشونه، شکر ناب نسبت به حضرت حق. چرا شکر ناب؟ چون میبینه هیچیش حقش نبود، ولی خدا چقدر خوبه که اینجوریه که با من عمل کرد، خدا چقدر خوبه که حتی ریزترین مسائل من رو بی جواب نذاشته، که من اصلا کاره ای نیستم، اصلا خودش تمام زمین ها رو ایجاد، تمام شرایط رو ایجاد کرد، ولی باز خودش داره به ما میدون میده. این باعث میشه یک نوع به اصطلاح چی میشه؟ مسئله او رو به شکر وامی داره. دقت میکنید؟ به شکر وامی داره. من حالا این دوتا رو که عرض کردم، یک چیز دیگر انشالله بحث شکر رو خواهم داشت، یعنی به تعبیری ما باید عبد شکور رو توضیح بدم، بعدن عرض میکنم. الان یک بخشی از بحث عبد شکور رو فعلا نگفتم، ولی اصلش این نیست. این من می‌خواستم همون تعامل با، یعنی تعامل نسبت به اسم شکور ما رو به تشکر وامی داره، با دیدن این حقایقی که عرض کردم. و این خیلی لطیفه، یعنی آدم احساس میکنه مثل اینکه هیچ کاره بوده ولی خدا او رو همه کاره دانسته و باش برخورد کرده. این از فضل خداست، کرم خداست، نیکی خداست، خیریت خداست که اینجوری با ما عمل میکنه. این یک نفعه تعامل دیگر. و بعد یک چیز دیگر هم باز نتیجه میده، او رو به خضوع وامی داره. همین یه مسئله. چرا خضوع؟ چون من هیچ حقی هم نداشت و او هم نمی کرد، هم نمی کرد، ولی چقدر او خوبه. این باز به یک کرنش بعدی میکشون نسبت به حضرت حق. دقت میکنه؟ مثلا تعامل اولش کرنش بود، خضوع بود، نمیدونم یا مثلا نماز بود یا انفاق بود برای دیگران، برای رضایت خدا یا هرچه بود، ولی بعدن باز یک خضوع مضاعف میآید. دقت میکنه؟ مثلا نماز میخوند، وقتی دید اینجوری شد باز خضوعش بیشتر میشه. چرا؟ چون تفضلی رو دیده که شایستگی برای خودش احساس نمیکرد، شایسته خدا بود که بدهد، من شایستش نبودم، شایسته خدا بود چون خدا نیکه، ولی من شایستش نبودم، ولی من داد. این خودش میگه خضوع بیشتر نسبت به حضرت حق میکشونه، تعامل سلوکی رو گسترش میده. یعنی به تعبیر دیگر اولش فهم حقیقتش شکور بودن حقه، و بعد این ایشونو کشوند به تشکر، و بعد کشوند به خضوع. باز هستم جزم به یک خضوع بعدی میکشونه، و این خضوع من تعبیر میکنم خضوع تحقیقی. لفظ تحقیق رو بکنم سخت نگیرید، محققانه خضوع میکنه. یه وقت هست اولش خضوع کرد به خاطر اینکه چیزی رو در مورد حق دانست، ولی اینجا تحقیق عرفانی. تحقیق عرفانی یعنی به تعبیری چشیدنی، چشید مسئله عظمت حق را، لطف حق را، کرم حق را، او را به خضوع. این خضوع رو میگیم خضوع تحقیقی. و یادتون باشه کلن تو کارهای سلوکی کسی که ادامه میده، امور احوالی تحقیقیش زیاد میشه. تحقیقی یعنی محققانه و چشیدنی، یعنی میچشد. یه وقتی که آقا من قبلا میدونستم فلانی اهل جوده، ولی الان رفتم جلو میفهمم جود چیه، در او چی میگذره. این میفهمم، این تحقیق چشیدنیه. محله بعد در مورد حضرت حقم این مسئله در این بحث اسم شکور خودشو به صورت خضوع تحقیقی میگشاند، خضوع تحقیقی، یعنی قبلش هم خضوع میکرد ولی اما الان احساس میکنه بابا این چه عظمتی است، تازه به چشمش میاد. بنده بعضی ها دیدم تو بحثای معارفی کار میکنند اینها، و میدونه، مثلا میدونه که خدا چه عظمتی داره در دقت در هر کار که یک کار رو انجام بده، اینو میدونه و خیلی هم زید. ولی گهگاهی مثلا میشینه در مورد یک برگ کار میکنه، برگ درخت، بعد میبینه تو چه چیزهایی رو گذاشته تو یک برگ، بعد کار میکنه بعد میبینه با چه دقتی که اگه غیری این بود اینجوری میشد، اگه اون اونجور این، تا میبینه یک دفعه یه حال فطری خضوع نسبت به حضرت حق پیدا میکنه. در چی؟ این که خدا عجیب در کارش دقت. اینا ما میگیم به اصطلاح چشیدنهایی که یک لحظه گهگاهی بعضی موقع برقی میدرخشه، گاهی میره زود، ولی بعضی موقع نه دیگه میشه مستقر. اون خیلی عجیبه که من خواستم بگم این خضوع که اومد، این خضوع تحقیقی اولیه است. خضوع تحقیقی اولیه یعنی به تعبیری او چشید عظمت حق را و لطف حق را، کرم حق را، رحمت حق را، خیریت حق را، بار رو بر بودن حق را چشید. این رو چشید، او رو به خضوع واداشت. ولی خب این خضوع اولیه است که خضوع اولیه یعنی میاد اندکی میمونه که بازم من میگم سام بدید، حرفی نیست، ولی باز میره. ولی به گهگاهی استمرار پیدا کنه تبدیل میشه خضوع دائمی نسبت به حضرت حق. نمیدونم دیدید در مورد بعضی از افراد به ائمه که رسیدن چجوری دیگه مطیع محض میشن، چون چند چشمه دیدن، چشمه دیدن ها ایشون رو اصلا تگرگون کرد. در مورد این ابو خالد کابلی هست، ابو خالد کابلی از خصیصین امام سجاد و واقعا هم در نوع خودش عالیه. احادیث نابی که معمولا اون دوره اصلا ممنوع بود، اهل بیت به کسی نمی گفتن، برای مثلا ابو خالد کابلی در باب رجعت، مثلا ابو خالد کابلی حرف شنیده از امام سجاد که معمولا اون موقع اصلا باید پنهان بشه، این حرف اصلا نباید گفته بشه، ولی امام سجاد بهش گفت. خیلی از بعد خودش مثل شخصیت و رجل خاصی هم شده. قبلش شنیده بود در مورد امیرالمومنین، از امیرالمومنین که هیچ وقت زمین خالی از حجت نیست، هر حجت خدایی که به رحمت خدا بعدی میاد. بعد از شهادت ابو عبدالله الحسین به دنبال امام بعدی میگشت و خب اون شدت خفقان بهش اجازه نمید. تو روایت داره مدت‌های مدید، لفظ ده رو بردن یادم نیست، مدت‌های مدید ایشون رفته بود با محمد حنفیه بود. چرا؟ احتمال میداد بعد از ابو عبدالله محمد حنفی اون حجت خدا باشه، برادر امام حسین. دیگه حالا اون نمیدونم، ولی این تو حدیث هست. خب دیگه بعدن میاد، این که دیگه میدونید که الانش که با این امکانات ما گاهی دستمون به یک شهر دیگه نمیرسه، جای دیگه بوده. خب حالا کابلی میگی دلم، ولی حالا به هر ترتیب اصلش بعد اون نکته یقینا اینجوریه، یعنی صحنه نشون میده نبود، بعدن خواست ملحق بشه، که بعدن اون موقعی است که محمد حنفی رفته تو به اصطلاح مکه بوده یا مدینه بوده، الان یادم نیست اونجا. حالا بیانم اینه، ایشون میگفت که ابو خالد کابلی میگفت که من رفتم و خیلی بهش نزدیک شدم، بعضی خیلی خوب نزدیک شدم. بعد از مدت های مدید به ابو خالد کابلی میگه من به محمد حنفی گفتم اون حجت خدایی که امیرالمومنین میگه تو هستی؟ توضیح داد که حجت خدایی باید باشه. محمد حنفی بهش میگه نه، این من نیستم، برادرزاده من امام سجاد. بعد میگه من رفتم خدمت امام سجاد. میگه همون اول که رفتم امام سجاد گفت مرحبا یا کنکر، تا اینو شنید گفت این حجت خداست، یعنی همون چشم اول. چرا؟ چون کنکر یه اسم ایشون بود که ما اسم ایام کودکی مادرش ایشون رو کنکر صدا میزد، هیچ کسی دیگه خبر نداشت، احدی خبر نداشت. اون لحظه ای که رفت خدمت امام سجاد ایشون گفت مرحبا یا کنکر، خوش آمدی، ایشون فهمید این حجت خداست. این چشم دیدن ها آدم رو خیلی نزدیک میکنه. در مورد خدا هم همینجور، یعنی آدم بعضی ما چشمه هایی که میبینه اوشون رو راه میندازه. این خضوع که میاد یعنی تشکر کار خیلی کرده و خدا میبینه چجوری براش کار رو درست کرد، بعد میبینه، مییابه، میفهمه، بعد باش به اصطلاح تشکر حق میکنه و خضوع هم نسبت به این خضوع اولی آمد. این خضوع خیلی این چند تاشه، اما چشمه ها زیاد که بشه بعد از مدت دیگه اصلا روالشه، میفهمه اصلا، میدونه اصلا تمام، اصلا میدونه خداش اینجوری. گفت من خدام احتیاج به امتحان کردن ندارم، طبیعی باید من خدام من امتحان اصلا خدا که احتیاج به امتحان نداره، این شخصه که حالا باید به این باور بود. گفت من احتیاج به امتحان کردن خدا ندارم، من میدونم خدای من چنین است. یه همچه حالتی پیدا میکنه و اون خضوع همیشه دائمیه براش و میدونه در این درگاه کسی نیامد کاری بکند خدا جوابش را، کار خیری بکند خدا جوابش را ندهد. این ادب اندیشه خضوع و مسئله خضوع براش خواهد بود. این هم یک نکته. اصلا کلا زندگی همینه دیگه، اصلا ما بهانه است که ما گفت کل دار هستی بهانه است برای تعامل با خدا همیشه. و اصلا هم حالا دیگه از این بحث یاد میگیره جلوتر بره میگه من دنبال نتیجه نیستم، انشاءالله عرض میکنم الان میرسم. او رو به خضوع میکشونه و یک مسئله دیگری که باز بعدش هست اینه، این استمرار که پیدا میکنه کم کم یه اطمینانه قلبی کامل محکمی داره که خداش چون این خدایی است که نشد کسی یک قدم به سمت خدا بره خدا به سمتش نیاید. اگر نیامد و نمی آید یقینا خلل در خود اوست نه خدا. اینجوری این رو حالا چون گفتم بذار این جریان رو نقل کنم. یه حدیثی از امام کاظم در باب عابد بنی اسرائیل که عابد بنی اسرائیلی بود، ایشون به اصطلاح 40 روز عبادت خاص رو انجام داد و مسئلتی داشت و از خدا خواست ولی دید پاسخ خدا نداد. علائمی داشت که با اون علائم میفهمید که الان خدا اگه اینجوری شد پس خدا پذیرفته قربانی منو، پذیرفته قربانی من یعنی مایه تقرب، بعد دید تقربش رو نپذیرفته، علائم طبق اون فهمید. و بعد اونجا امام کاظم نقل میکنه این شخص به خود گفت خدای من چون این خدایی است که مگه میشه آدم کسی به سمتش بره و حرکتی کن خدا پاسخ نه، اگر نداد این همه تقصیر زیر سر خود منه. گفت این حتما یه خللی اینجاست و الا او هم علیمه هم قدیره هم شکور، او که مشکلی نده، اگه هست مشکل از این وره، یک نقصی در من به خود تشر زد. خطاب اومد زم کل نفسک افضل من عبادت که 40 سنه. خب اینو بگم یعنی این منطق رو یاد بگیم، کسی که اهلش بشه کم کم این اطمینان رو پیدا میکنه که خدا خداوند سبحان چیکار میکنه پاسخ میده، چه بدانم چه ندانم خداوند پاسخ میده، چه بدانم چه ندانم. این اطمینان حاصل میشه که این اطمینان حاصل شد حتی بعدها این حال رو پیدا میکنه میگه اگر نداد یا من نمیدانم کجا داد یا برام ذخیره کرد خبر ندارم که بعدم به من میده یا خللی در من هست که نداد. ببینید این سبکی دیگه عمل میکنه بخدا، یعنی اسم شکور همیشه زنده است برای شما، میدونی جوریه خدا اسماش در کار هم و معنا نداره جایی اقتضای اسم شکور باشه کار نکنه، جایی اقتضای یک ظهور یک اسمی است معنا نداره اون اسم کار نکنه و کار میکنه. اگر دیدید کار نمیکنه اینجوری است، اینا که عرض کردم خودش هم یعنی خودش میفهمه که چی، یا داده و من متوجه نشدم، درست مثل اون جایی که مگر تو یادت نیست اونجا بهت دادیم، حالا من بذار باز یه جریان میگم، این جریان ربطی به این نداره ولی برادر علامه طباطبایی فارابی رو احضار کرده بود و یعنی اصل اون شخصی که بود فارابی رو احضار کرد و البته میدونید پیش فارابی یک دور کل موسیقی رو خونده خود همین برادر علامه و کتابی هم نوشت، بعد اون کتاب پاره کرد که دست دیگران نیفت. حالا همین ارتباط که زیاد داشت به فارابی گفت که ما خیلی براتون معمولا فاتحه و اینا میدیم، شما هم به فکر ما هستید؟ ایشون گفت آره مگه یادت نیست که مثلا فرزندت در اونجا فلان مشکل داره، من حلش کردم. حالا گاهی کاری کرده ولی آدم متوجه نیست. البته اینو گفتم ربطی نداره، فقط میخوام اون نکته شو. گاهی خدا کاری رو برنامه کرده ما متوجه نیستیم، نه یعنی نکرده. خدا اصلا عرض میکنم اسم شکور هر اسمی موطنی اقتضا پیدا کنه برای اسمی، اون اسم معنا نداره اونجا حضور نداشته، اون اسم اونجا حاضر. دقیقاً یا کاری کرده من خبر ندارم، یعنی وقتی اطمینان به اینجا میرسه این حالت داره، این تعاملی که میکنه، یا ذخیره کرده برای من که من خبر ندارم. و ذخیرم یکی از چیزهای جدی است در کار خدا. میگه میخوای من میتونم اینو بهت بدم ولی نمیدم که اونجا بهت بدم. در مورد ملا حسین قلی همدانی میگن 30 سال یا 40 سال ایشون مشغول بود و به جایی هم نرسید. نرسید نه یعنی یقینا این احوال اولیه که همه داره، اونی که میخواست که وصل بشه به حضرت حق نمیشد، نشد. بعد از 30 سال یا 40 سال دیگه یادم نیست دیگه، یعنی مقدار سالش الان یادم نیست، یه لحظه در ذهنم تردید حاصل شد، بعدش خدا بهش داد. حالا چجوری داد؟ میگن که هر کی رو نداد خدا محکمش کرده که آخرش خوب بده، قدرت داره حالا همه رو تحمل کنه، ولی اولش مباشر اصلا تحملشو نداره. یکی که داد دیگه چی دیگه، دومی اصلا دیگه آدم مشغول این میشه از جای دیگه میفته. دیدم بعضی ها رو که گاهی خداوند سبحان توفیقی داده، چیزی داده، احساس کرده خب الان دیگه من راحت میتونم همه خوابها رو درست تعبیر کنم دیگه، باز دیگه کافیه دیگه، همین اینجوری میشه، در نهایت میشه. ولی بعضی ها نه، حالا ملا حسین قلی نداد، از اول چیه؟ خدا میگه من برات ذخیره کردم، به نفعته، به خیرته، ندم ندم ندم، قوی بشی، استخوندار بشی، محکم بشی، اینا اون موقع که میدم هرچی به تو بدم باز تو تشنه تر باشی، نمانی، توقف نکن. اینو ما میگیم چی؟ تفضل حق شکوره. اما شکور چی کار کرده؟ چون میدونه اطمینانم داره، این میدونه که خدا باش ذخیره کرده. پس یا به اصطلاح داده و خبر نداریم، این اطمینان حاصل میشه براش دیگه، اینجوری تعامل میکنه با خدا همیشه، یعنی اصلا در هر کاری اینجوریه، میدونی که خدا داره میده چه من بدانم چه ندانم، یا میده داره داده و من خبر ندارم، یا بعدن باید بده، ذخیره کرده برام. و اینم انصافا در مورد ذخیره خودش میدونی چیه، یعنی تشکر غنیتر حقه. یادتون باشه، یادتون باشه، این رو کم نگیرید. بعضی خیال میکنید خب بدید نداد دیگه، ما کاری کردیم هیچ ندایی نشنیدیم، هیچ نمیدونم چه نشنیدیم از این حرفا. و نه، اتفاقا محکمتر میکنه آدم رو. خداست داره در راه رو باز میکنه، خداست که گاهی داره ما رو اصلاح میکنه، آماده میکنه تا برسیم به اون چی. یا اینه، یا اینکه یک نقص و خللی در ما هست که ما خود خبر نداریم. فقط من همینجا برای این قسمت سوم این عرض کنم، کسی که اسم شکور داره باش کار میکنه و این تعامل به اطمینان رسید، همیشه به خودش زنین باشه. این رو امیرالمومنین توی نهج البلاغه چند بار گفته که باید زنین به خود بود. آیون عرفا هم خیلی روی این زنین به خود تأکید میکنه، یعنی کارهای خودمون رو جدی نگیریم، نه اینکه کار نکنیم و باید بکنیم، خوبم بکنیم، دلیل هم بکنیم، هی مواظبت کنیم و ارتقا هم بدیم، ولی آخرش بگیم معلوم نیست. اون سر و سر ما باز بشه معلوم نیست چه خبره. سر و سر ما باز بشه، گفت که بنده خدایی میگفت واقعا هم اهل اخلاص بود، آخرش معلوم نیست که ما این کاری کردیم برای خدا باشد یا نباشد. حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه، خیلی ایشون، من اخلاصشون رو و محفظاتشون رو خیلی میپسندم، خیلی خوشم میومد از گاهی میدیدن، خیلی خوشم میومد، خیلی محفظات داشت، یعنی اصلا خودشون نمیدید، واقعا هم خیلی عجیب بود و با همه اون مسائلی که داشت. یه بار میفهمود ایشون، نه اینکه خب این ایامی که بعد از سر کار آمدن اون دولتی که معمولا به اسم دولت اصلاحات معرفی شد، مشکلاتی به لحاظ علمی و معرفتی توی جوانان پیش اومد، ایشون رفته بود اکثر دانشگاه، اکثر این دانشگاه ها رفته که به اصطلاح اصلاح کنه اندیشه یک جوان مسلمان رو، که ما بیشترین مشکلات ما اینه، یه جوان مسلمان ما اندیشهش خراب شده، خوب حرف عقاید دینی رو متوجه نیست، اندیشه دینی رو متوجه نیست و بر اساس اون تعامل‌های غلط داره و زندگی خود به ابد خود رو خراب می‌کنه. که حضرت آیت الله مصباح گهگاهی هم میگفت من دو تا جوان دیدم قبطه میخوردم به حالشون، وقتی متصل شدم به بعضی از این اندیشه ها کلن سر از جای در بودن که اعدام شدن و همیشه قبطه میخوردم. چرا؟ اینها به کسی وصل شدن که اوضاعشون رو به هم ریختن. اینا که انقدر پاک بودن در عبادت، همه چیش ناب بود. حالا ایشون میگفت من رفته بودم میرفتم این شهرها، شهرها که برم به اصطلاح برای چیز که مطالبی رو به دانشجوها عرضه بداریم و اینا، ایشون میگفت معلومم نیست حالا این کار کردیم برای خدا بود یا نبود، ولی میرفتیم. معلومم نیست اون چی کردیم برای خدا بود یا نه، با اینکه خیلی در اخلاص قوی بود. چرا؟ آدم هر چقدر در اخلاص قوی باشه این سر بره من هیچ گوه به اخلاص اهل بیت که نمیرسه، که جز به مخلصین شدن هم برای خوش کار بین مخلصین مخلصین شدن هم که کار دیگریست. ما که به اونجا نمیرسیم، معلوم هم نیست کارهایی که میکنه. همیشه به خودمون میگیم اینا که کردیم، ولی ما به فضل خدا توجه داریم، رحمت خدا رو به اصطلاح مشتاقیم، به دنبال او هستیم، ولی از ما چیزی برنمیاد که داریم انجام میدیم. حالا میگفت که کاری کردیم معلومم نیست، معلومم نیست، دقت میکنید این تعبیر که میگیم زنین بودن. لذا مردم اینه، این مرحله سوم، یا خدا داد و خبر نداریم، یا به اصطلاح برای ما ذخیره کرد، یا خللی در کار ماست. و خودمون همیشه در این نوع مسائل کسی که اهلش میشه در خودش خلل ایجاد میکنه. اولا که خدا که عرض کردیم هیچ حقی ما بر خدا نداریم، خدا حق بر ما داره و اون فضل و کرم اوست، ولی در ما معلوم هم نیست. ولی خدا انشاءالله خودش حالا به فضلش، نه به اسم شکورش، شکور یعنی به ازای خیری که من انجام دادم، دقت میکنه. در مورد از امام دیدید ایشون تو وصیت نامه تعبیری داره که من به فضل پروردگار امید دارم ولی عملا چیزی نه. این حال رو باید یاد گرفت در خودمون ایجاد کنه. لذا این هم یک مطلب، لذا عرض میکنم اطمینان به حمایت الهی و اطمینان به مدد الهی و اطمینان به عنایت الهی و اطمینان به کرم الهی داشته باشه در کار خیری که میکنه، ولی کار خیر خوش زیاد نبینه، دقت میکنه. این رو هم در نظر داشته باشید که یکی از تعاملات. و همینجا هم عرض کنم چون حالا که اینجوری شد، خدا که به اصطلاح شیوهش منشش قبلا توضیح دادیم تو اسم شکور به عنوان خلق کریم حضرت هست، چه شیوه سنت و منش، شیوه سنت و منشش دادنه. ولی ما یاد بگیریم که اتفاقا کسی که دنبال این اسم شکور میکنه بعدا اینو متوجه باید باشه، اضافه هم میکنه، بهش القا هم میکنه، که یاد بگیره مواظب باشه به شرط مزد کار نکنه. یعنی من میکنم که خدا بدهد، نه، شیوه خدا دادنه، ولی من به شرط مزد کار نمیکنم. یادتون باشه این خیلی باید، اینا به اصطلاح اون به اصطلاح منطق اسم شکور رو خالص کردنه، یعنی شکور بودن او رو ببینه و اطمینانم داشته باشه، ولی از این سو هم نکنه کار خودش رو بند کنه به اینکه خدا پس باید بده به ازای کار من. تو بندگی به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند. او کار خودشو میکنه، ولی ما اینجوری دیگه نه. یعنی اسم شکور قرار خلق کریم ببینیم، قرار تعامل کنیم، نه قرار باش تجارت کنیم. یادتون باشه این رو باید تو اسم شکور که معمولا کسانی که میان این حالت خضوع و امثال اینها رو پیدا میکنند و تشکر هم میکنند، کم کم بعدش اینجا میرسند، یه خلیط های احساس میکنند در تعامل با اسم. یکی شیه همین بندگی به شرط ماست، احساس میکنند مثلا خب پس خدا میبایست، نه اینا رو دیگه بذاره کنار، منطقش رو پاکتر کنه و فقط بگه من کار خود میکنم و خدا کار خود میکند، ولی کار من موظفی منه، کار خدا عنایت و لطف خداست، او رو من کار ندارم. و این رو تعامل یاد بگیره، این رو ادامه بده. لذا یاد بگیریم این قید رو، این خلیط رو، چون گهگاهی ما معمولا هست، حتی من دیدم بندگان خدایی رو که این وقت پیش میاد، این نوع صحنه پیش میاد، مواظب باشید ازش یاد بگیریم، درس بگیریم. من دیدم بعضی ها رو وقتی شده میگه خدای من این همه بر تو کار کردم بر من اینجور مشکل پیش میاد. این تا میگه یه خلل در کار هست. حتی دیدید بعضی ها رو من حتی دیدم به زبان میگه یا به درون دل میاد. هر وقت تو درون دل اومد بدون یه نقصی اومده زود آدم باید چاره کنه. یادتون باشه یعنی اگر احیانا آدم خدای ما این همه کار کرد یه نباید توجهی به ما بکنی اصلا اینجوری، یا خدایا حالا این همه برای تو کار کردیم حالا باید اینجور مشکل برام پیش بیاد، این نشون میده خدا نشناخته، خدا بشناسه اینجوری حرف نمیزنه، این تعامل اینجوری نمیکنه. خدایا هر چه با من میکنی بکن، تو همون چی که میکنی خیر، من تو رو میشناسم تو کی هستی، تو خیر محضی، هر چه از تو سر میزنه خیره، من نمیدانم چرا ولی هر چه تو میگی حقه. یکی از اینها وقتی اینجور پیشون گفت خدای سر منم ببری ببر، با توست، تو هرچه میکنی حقه، هرچه تو میکنی خیره. ببینی میدونه میاب ازا این کار. یک چیز دارم دیگم پایان بگم که این بحث تمام بشه، مسئله به اصطلاح این اسم رو که سان میده و این تشکر رو که پیدا میکنه، این حضور رو پیدا میکنه، تو فضای توحید داره سفر میکنه. یادش باشه ما قبلا در بحث اسم رزاق هم گفتیم این بهانه ارتباط توحیدی با خداست، ارتباط بندگی درست با خداست که توحید جلوه کند، بیش از این که ما جلوه کنیم توحید جلوه کنه. تمام اینها را بهانه بدانه، کل عالم، اصلا کل عالم اینجوریه برای کسی که اهلشه، کل عالم بهانه ارتباط با خداست، چه اونجا که خیر میده، چه اونجا که مصیبت میده، چه اونجا که هرچی که میده، هر جا و در هر صحنه بهانه ارتباطه. بعضی متوجه نیستن، این رو متوجه نیستن مشکل ایجاد میشه، ولی اصلش ما با چی کار کنیم یاد بگیریم کلن در دل این اعمال اون اسما رو ببینیم و در دل اسما خدا را در دل اسم ببینیم و تعامل با خدا داشته باشیم و از اینا لذت ببریم. حالا من الان چند تا اسم گفتم، دو تا اسم گفتم، ولی باور کنید تمام زندگی ما با اسماء الهی و با خداست، در هر جایی، در هر کاری، حتی در مطالعه کردن، در هر کاری که میکنیم اینجوری. اینو برای چی از میکنم؟ میخوام اینو بگم یادتون باشه ما از دل اسم شکور و تعامل اسم شکور بهره سلوکی توحیدی میخواییم، ارتباط با خدا میخواییم، خداشناسی میخواییم، معرفت ناب خدا میخواییم، ارتباط عابدانه نسبت به حضرت حق میخواییم، خضوع نسبت به حضرت حق میخواییم، حق میخواییم جلوه کنه، او باشد و بماند و ما نباشیم. دقت کنید این رو اگر کسی تو زندگیش بیاره، لطف اسماء الهی، تو اسم رزاق هم توضیح دادم این باعث ارتباطه. البته جذابیت اسماء به گونه ای است که یک جلوه ای از جلوه های حق را دید، جذابیت یک جذابیت از جذابیت های حق را دید، اینا هست قبوله، جذابیت حق را دید، حقی است که دارد تشکر میکند، حقی است که دارد این گونه تعامل میکند. این تعامل سلوکی یادمون باشه. من تا اینجا را عرض کردم، حالا یه بحث بعدی که میمونه که بعدم باید عرض کنیم بحث عبد شکوره که عبدالرزاق رو توضیح دادیم، این عبد شکور رو انشاءالله باید توضیح بدم. خود این باعث میشه، حالا انشاءالله عرض میکنم در بحث بعدی، که باعث میشه ما هم بشیم شکور، اگه ادامه پیدا کنه ما هم میشیم شکور. تا همینجا باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.